نظر حاملگی باید بررسی بشن.
و بالاخره خانم دکتر، یک سوال ای که یک خانمی که ازدواج کرده دچار قطع قاعدگی میشه، عادت مانیش قطع میشه، و اینجا سوال ایست که آیا برای تست حاملگی ای که مطمئن شویم که حامله هست یا نیست، ای آیا ضرورت داره یا نه؟ اینمی ضرورت شما توصیه خاصی اگر دارین بفرمایید.
قطعاً بله، یعنی حتماً باید مطمئن بشیم که خانم حامله نیست. خیلی از خانم ها مقاومت به خرج میدن، میگن من مطمئنم، از روش‌های خوب پیشگیری از بارداری استفاده میکنم، ولی همونطور که عرض کردم خدمت شما، تمام روش‌های پیشگیری از بارداری فیلر دارن و ممکنه خانم باشون حامله بشه. حتماً باید از نظر بارداری بررسی بشه.
بسیار تشکر خانم دکتر. اگر در پایان کدام نقطه و توصیه دارین برای خانم‌های محترمه، از شما میشنویم.
من تنها مسئله که فکر میکنم اینکه وقتی قاعدگی قطع میشه، فقط به گفتن همسایه و عمو و خاله فکر نکنن، حتما به پزشک مراجعه کنن، ممکنه مسئله جدی مطرح بشه.
تشکر و سپاس از کارشناس محترم برنامه خانم دکتر کاشانیان، متخصص زنان و زایمان یا نسای ولادی. از شما عزیزان شنوندم بابت همراهیتان تشکر میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر مجدد داریم از حضور یکایک شما سروران گرامی. بدین ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. فعلا خداوند یار و نگهدارتان تا فردا صبح که باز هم خدمت خواهیم رسید.
به نام خداوند دلهای پاک که نامش بود در دل تابناک، به نام کسی که تو را آفرید سرآغاز عشق است و نور و امید، به نام ایزد منان، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. صمیمانه ترین سلام ها و درودها را تقدیم میکنیم به شما عزیزان شننده، شما همراهان نهایت گرامی نشرات رادیو دری. در روز دیگر، در چهارشنبه دیگر، افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. برنامه‌های متنوعی برای امروزتان تهیه شده، امید که وقت شنیدن برنامه‌های مورد علاقه و سایر برنامه‌های ما را داشته باشه. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، و اتفاق سایر همکارام در این بخش از جمله صدا برداران خانم‌ها میرتقی و بذرگری، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات ما میباشد. با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران شننده اخبار خواهید بود. 1:30 دقیقه گزارش ویژه پخش می‌گردد. در ساعت 1:50 دقیقه قصه های کهن پارسی تقدیم علاقمندان به این برنامه می‌شود. 2:05 دقیقه گلچین موسیقی را تقدیم به علاقمندان به آهنگ‌های فرمایشی می‌کنیم. بعد از پخش برنامه گلچین موسیقی در ساعت 2:35 دقیقه ضربان را خواهیم داشت. در ساعت 3 به وقت افغانستان، 2 به وقت ایران دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. داستانهای تمثیلی را در ساعت 3:10 شننده خواهید بود، در مدت 15 دقیقه. 3:25 انعکاس پخش خواهد شد. در ساعت 4 به وقت افغانستان، 3 به وقت ایران بخش خبری داریم. بعد از خبر ساعت 4، در ساعت 4:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 5 طبق روال هر روز روی موج جوانی عنوان برنامه است که پیشکش علاقمندان می شود، که به طور زنده همکاران من در این برنامه در خدمت شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان می رسد. بعد از خبر ساعت 6، در ساعت 6:45 می توانید شننده برنامه شمیم رضوان باشید. صهیونیسم خانه عنکبوت را در ساعت 7 تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. شما همراهان گرامی می توانید برنامه پند پیران را بعد از برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت شننده باشید. در ساعت 7:30 به وقت افغانستان، 6:30 به وقت ایران هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان میرسد. گفتنیست هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:16:25 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
واکنش ها به حمله تروریستی داعش به شفاخانه 400 بستر سردار داوودخان کابل. ممنوع شدن استفاده از اسعار خارجی در افغانستان به دستور طالبان. و مخالفت ها با ایجاد پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. گروه تروریستی داعش حمله به شفاخانه 400 بستر کابل را به عهده گرفت. حمله روز گذشته داعش به شفاخانه سردار محمد داوودخان کابل بیش از 70 کشته و زخمی بر جای گذاشت که گفته می شود یکی از کشته شدگان مولوی احمدالله مخلص از فرماندهان ارشد طالبان است. احمدالله مخلص نخستین عضو طالبان بود که پس از سقوط کابل به ارگ داخل شد و به چوکی اشرف غنی تکیه زد. او مسئول قلوردوی کابل بود و از قدرت بسیار بالا در میان فرماندهان طالبان برخوردار بود. همچنین ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که 5 مهاجم داعشی نیز در واکنش نیروهای طالبان کشته شدند. این حمله تروریستی با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی روبرو شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله به شفاخانه 400 بستر کابل را محکوم و با خانواده قربانیان این اقدام تروریستی ابراز همدردی کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم در واکنش به این حمله هر گونه اقدام تروریستی که مردم عادی را هدف قرار می‌دهد محکوم کرد. وزارت امور خارجه ترکیه نیز حمله تروریستی به شفاخانه سردار محمد داوودخان در افغانستان را محکوم کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه آمده است جان باختن و مجروح شدن تعداد زیادی از مردم در دو انفجار و درگیری در کابل بسیار ناراحت کننده و اقدامی منفور است. دفتر سازمان بهداشت جهانی WHO در افغانستان هم با تسلیت به خانواده‌های قربانیان حمله روز گذشته به شفاخانه 400 بستر در توییتی نوشت مراکز بهداشتی و درمانی نباید هدف حمله قرار گیرد. وزارت خارجه پاکستان هم حمله تروریستی به شفاخانه نظامی سردار محمد داوود خان شهر کابل پایتخت افغانستان را محکوم و اعلام کرد تروریست در همه اشکال محکوم است. عبدالله هم در صفحه فیسبوک خود نوشت دشمنان انسانیت بار دیگر با حمله به مردم عزیزمان در شفاخانه سردار محمد داوود خان حمله خونین انجام دادند که متاسفانه در این حمله تعدادی از هموطنان ما شهید و زخمی شدند و اضافه کرد مردم افغانستان سالیان زیادی قربانی چنین حوادثی بودند و بار درد و رنج بزرگی را به شانه کشیدند. اخلاق و روش اسلامی و انسانی ایجاب می کند تا شفاخانه ها، مؤسسات خدمات عامه و سایر اماکن عمومی از هر گونه حمله مسئول باشد. درباره دیگر واکنش ها به این حمله تروریستی همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می دهد.
حمله بر شفاخانه 400 بستر در شهر کابل پایتخت افغانستان با واکنش‌های جدی داخلی و بین المللی مواجه گردیده است. روز گذشته شفاخانه 400 بستر در شهر کابل پایتخت افغانستان مورد دو حمله انفجاری تروریستی قرار گرفته و سپس افراد مسلح به درگیری با نیروهای تحریک اسلامی طالبان پرداختند. در این حمله گفته می شود دست کم 20 تن کشته و شمار دیگر زخمی شدند. اما بسیاری شماری از کشته ها را بیشتر از ارقام می دانند که تا اکنون اعلان شده است. چند تن از طالبان نیز در این حمله و درگیری جانهای خود را از دست دادند. دکتر شبیر احمدی یک تن از دکتران شفاخانه 400 بستر و شاهد رویداد می گوید. این حمله تروریستی با واکنش‌های جدی در داخل افغانستان و در سطح بین المللی مواجه گردیده. علاوه از آن که مقامات طالبان این حمله را محکوم نموده و مجاهد سخنگوی ارشد طالبان این حمله را کار داعش می داند، دفتر معاونیت سازمان ملل متحد حمله به شفاخانه را محکوم نموده و نقض آشکار حقوق بشر خواند. سازمان صحی جهان ضمن محکوم نمودن این حمله تأکید کرد که نباید مراکز صحی و درمانی مورد حمله قرار گیرد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز حمله تروریستی بر شفاخانه سردار داوود خان را محکوم نموده، حمله غیر انسانی و اسلامی و توطئه علیه صلح و امنیت افغانستان خواند. همچنان کاربران اجتماعی این حمله را محکوم کردند. والی کابل نیز این حمله را تقبیح نموده است.
وس کم نظام تو غواړي چې نن په ما چاودنه کوي، که کم نظام غواړي چې نن ما په 400 بستر باندې عملیات کوي.
شفاخانه 400 بستر سردار داوود خان که در شهر کابل قرار دارد یکی از شفاخانه های خوب در افغانستان به شمار می رود. بیشتر این بیمارستان به بیماران و زخمی های جنگ ها رسیدگی نموده و تا اکنون چندین بار مورد حمله دهشت افغانانه قرار گرفته و شماری از دکتران، کارمندان و حتی بیماران در این بیمارستان در اثر حملات تروریستی جانهای خود را از دست دادند. آگاهان سیاسی و نظامی از طالبان می خواهند تا امنیت اماکن عمومی و مذهبی و بیمارستانها را جدی بگیرند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. دولت موقت طالبان در افغانستان استفاده از اسعار خارجی از جمله دلار آمریکا را برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در کشور ممنوع اعلام کرده است. دولت موقت طالبان در افغانستان دیشب در بیانیه اعلام کرد وضعیت اقتصادی و منافع ملی کشور ایجاب می‌کند همه در داد و ستد از پول افغانی استفاده کنند. حکومت طالبان از دکانداران، تاجران و همه مردم خواست هر گونه داد و ستد را با پول افغانی انجام دهند و از به کار بردن اسعار خارجی خودداری کنند. در بیانیه طالبان آمده است استفاده از اسعار خارجی اثرات منفی بر اقتصاد افغانستان دارد و زیان آن به همه افغان‌ها می‌رسد. حکومت طالبان همچنین در بیانیه خود تاکید کرده است با متخلفان این حکم برخورد قانونی می‌شود. دلار آمریکا در انجام فعالیت‌های روزانه اقتصادی در افغانستان نقش پررنگی دارد. آمریکا دارایی‌ها و ذخایر طلای افغانستان را مسدود کرده که این وضع بر فعالیت‌های تجاری و معیشت مردم تأثیر گذاشته است. در همین حال در آستانه فرارسیدن فصل زمستان، نگرانی‌ها از وخیم‌تر شدن اوضاع در افغانستان به خصوص در غرب کشور افزایش یافته و هشدارهای طالبان و تاجران برای کاهش دادن نرخ سوخت و مواد خوراکی نیز تاکنون نتیجه‌ای در پی نداشته است. در این شرایط گروهی از جوانان هراتی خود دست به کار شدند و با راه انداختن کلبه دلجویی در تلاشند تا برای افراد نیازمند جامعه کمک‌های زمستانی جمع‌آوری کنند. شرح بیشتر را در گزارش همکارم فیض احمد محمدی از هرات بشنوید.
در آستانه فرارسیدن فصل سرد زمستان، افزایش نرخ مواد سوختی، دارو و غذا در افغانستان نگرانی‌ها از وخیم‌تر شدن اوضاع را بیشتر کرده است. اگرچه مسئولان محلی امارت اسلامی در نقاط مختلف کشور از بازرگانان و دکانداران خواستند تا از احتکار و گرانفروشی جدن دوری کنند، اما هنوز این راهکار نتوانسته قیمت مواد مورد نیاز مردم را کاهش بدهد. شهروندان با انتقاد از بی‌برنامگی مسئولان محلی امارت اسلامی برای بهتر شدن وضعیت زندگی مردم تاکید کردند اگر این روند ادامه پیدا کند، زمستان پیش رو پر از فاجعه خواهد بود، از گرسنگی مردم گرفته تا سردتر شدن خانه های آنان. به همین دلیل رئیس و شماری از اعضای اتحادیه نفت و گاز با والی جدید هرات دیدار کردند. گفته می شود در این دیدار روی برخی مشکلات تاجران و وارد کنندگان نفت و گاز صحبت شده و برای کنترل قیمت ها در بازار از سوی اعضای اتحادیه نفت و گاز اعلام آمادگی شده است. عبدالظاهر توخی رئیس اتحادیه نفت و گاز هرات با بیان برخی مشکلات ترانسپورتی تاجران از والی هرات خواهان رسیدگی به این چالش ها شده است. توخی همچنان در بخش کاهش قیمت های مواد سوختی در بازار با اداره محلی هرات اعلام همکاری کرده است. والی هرات نیز در این دیدار از اعلام حمایت تاجران برای کاهش در قیمت مواد سوختی در بازارها استقبال کرده است. نور احمد اسلامجار والی هرات حمایت از تاجران و تقویت سکتور خصوصی را از اولویت های اداره اش عنوان کرد. والی هرات همچنان گفته اداره محلی هرات آماده هر گونه همکاری در فراهم آوری سهولت ها برای سکتور خصوصی و تاجران است. والی هرات خاطرنشان کرد به جهت ایجاد تسهیلات بیشتر برای تاجران وارد کننده مواد سوختی و غذایی و افزایش مبادلات تجارتی با مقام های جمهوری اسلامی ایران نیز صحبت کرده است. این در حالی است که قیمت مواد سوختی به دلیل افزایش نرخ بازارهای جهانی و ایجاد سکتگی در مبادلات پولی در بانک‌های افغانستان افزایش چشمگیری داشته است. در همین حال شماری از جوانان هرات با برپایی خیمه تحت نام کلبه دلجویی در مرکز شهر هرات در تلاش هستند برای افراد نیازمند جامعه کمک‌های زمستانی جمع‌آوری کنند. امید حق‌پنا یکی از این جوانان است که ساعت‌ها برای جلب توجه مردم به حال روز فقرا و نیازمندان در این شرایط تلاش کرده است. او گفت تا کنون لباس‌های زمستانی از طرف مردم جمع‌آوری شده و شهروندان این ولایت هم در این زمینه همکاری می‌کنند. وی با تأکید بر اینکه این خیمه برای یک ماه در مرکز شهر هرات برپا می‌باشد تصریح کرد روند جمع‌آوری کمک‌ها همچنان ادامه دارد و شهروندان می‌توانند که از این طریق به دیگر هموطنانشان دست یاری دراز کنند. او خاطرنشان کرد به اندازه کافی لباس‌های زمستانی جمع‌آوری شده و از مردم خواست به منظور جلوگیری از تلفات ناشی از گرسنگی افراد بی‌بضاعت در این ولایت مواد غذایی نیز به خیمه کمک کنند. حق‌پنا از تاجران و افغان‌های مقیم خارج کشور هم خواست که مردم افغانستان را در این شرایط حساس یاری رسانند. مسئول برگزاری این برنامه افزود زمستان امسال نسبت به سال‌های گذشته متفاوت خواهد بود و مردم به خصوص افراد بی‌بضاعت جامعه روز و شب‌های سختی را پیش رو خواهند داشت. در همین حال عبدالله مجددی یکی دیگر از شهروندان هرات ضمن این که از مردم خواست در شرایط اینچنینی اقشار فقیر و مستضعف جامعه را از یاد نبرند، از آن عده شهروندانی که توانایی همکاری را دارند خواست تا هر چه زودتر به کمک هموطنانشان بشتابند. او گفت نباید منتظر کشورهای خارجی باشیم، بلکه خود مردم افغانستان از آنچه که دارند باید برای همدیگر یاری رسانند. هشدارها از به صدا در آمدن زنگ خطر در زمستان امسال بارها شنیده شده است. جوامع بین المللی نیز از نبود بودجه کافی برای کمک برای مردم افغانستان خبر داده است. خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر میکنم از همکارم آیه محمدی. پس از آن که وزیر خارجه روسیه اعلام کرد آمریکا در تلاش است تا در منطقه پایگاه نظامی تأسیس کند، شماری از کشورها به شمول روسیه با این موضوع مخالفت کردند. مقامات طالبان هم اعلام کردند آمریکا نباید به شیوه اشتباه گذشته خود ادامه دهد. گزارش همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل را پیرامون این موضوع شنونده باشید.
افغان ها مخالف ایجاد پایگاه های نظامی در منطقه هستند. پس از آن که وزیر خارجه روسیه گفت که آمریکا تلاش دارد تا هندوستان را قناعت دهد که در خاکش پایگاه ایجاد کند، افغان ها و شمار از کشورهای منطقه به شمول روسیه با این تصمیم ابراز مخالفت کردند. پیش از این گفته می شد که واشنگتن تلاش داشت تا پاکستان یا یکی از کشورهای منطقه را قناعت دهد که پایگاه نظامی این کشور را در خاک خود بپذیرد که شماره از کشورها به شمول روسیه با این تصمیم مخالفت ورزیدند و ایجاد پایگاه را به زیان خود می دانند. اوکرونیز گفته می شود که آمریکا به بهانه سرکوب تروریست ها می خواهد که در این منطقه مهم و استراتژیک پایگاه داشته باشد. سید اسحاق گیلانی، یک تن از رهبران جهادی، ایجاد چنین پایگاهی را بهانه بیش ندانسته به زیان مردم افغانستان ارزیابی می کند.
پایگاه ها به یقین که برای زدن القاعده و داعش و اینا بهانه خواهد باشد، بدبختیش ملت افغانستان میده.
همچنان در این حال تحریک اسلامی طالبان نیز میگوید که نباید واشنگتن تلاش به خاطر نسخه های ناکام گذشته خود را بنماید. بلال کریمی، معاون سخنگوی تحریک طالبان، میگوید که نباید کشورهای منطقه و جهان نگران باشند و ما اطمینان میدهیم که ضرری را متوجه هیچ کس نمیسازیم. بلال کریمی:
امارت اسلامی روی موقف و پالیسی خود را که داره متحد است که به هیچ کشوری من جمله کشورهای همسایه جهان و منطقه ضرر و کدام تهدید را متوجه نمی کند و امارت اسلامی خواهانی ازی است که با تمام کشورها روابط خوب و حسنی داشته باشد.
طالبان تاکید می کنند که امارت اسلامی می خواهد که با تمام کشورهای منطقه و جهان روابط دوستانه و خوب داشته باشد. این در حال است که تا هنوز حکومت طالبان حسوی هیچ کشوری در جهان به رسمیت شناخته نشده است. خبرنگار رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی، همچنین از شما عزیزانی که همراه ما هستید. زنگ استکبار ستیزی در آستانه 13 عقرب، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز در ایران با حضور سرپرست وزارت معارف ایران نواخته شد. مراسم نمادین نواختن زنگ استکبار ستیزی صبح امروز با حضور علیرضا کاظمی سرپرست وزارت معارف ایران در لیسه پسرانه شهید کدخدایی تهران برگزار شد. همزمان با این مراسم در ساعت 8 صبح زنگ استکبار ستیزی در سراسر ایران نیز نواخته شد. امسال به دلیل تقارن 13 عقرب با روز پنجشنبه و تعطیلی مکاتب، زنگ استکبار ستیزی روز چهارشنبه 12 عقرب نواخته شد. 8 عقرب 1359 همزمان با سالروز شهادت حسین فهمیده نوجوان 13 ساله، روز نوجوان و روز بسیج دانش آموزی نامگذاری شد. این نوجوان 13 ساله در جنگ تحمیلی با شجاعت بسیار نارنجک به کمر بست و زیر تانک دشمن رفت و با گذشتن از جان خود حماسه آفرید. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. واکنش ها به حمله تروریستی داعش به شفاخانه 400 بستر سردار داوودخان کابل. ممنوع شدن استفاده از اسعار خارجی در افغانستان به دستور طالبان. و مخالفت ها با ایجاد پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه. همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت. پیرامون ممنوع شدن استفاده از اسعار خارجی در افغانستان و دستور طالبان ساعتی پیش گفتگوی داشتم با محمد قاهر سینا، تحلیلگر و آگاه مسائل افغانستان که با اتفاق می شنویم. بله، ظاهراً مشکلی در پخش این مصاحبه و گفتگو پیش آمد، از شما عذرخواهی می‌کنیم. چنان که مطلع هستید، اخیراً گروه طالبان دستور ممنوعیت استفاده از اسعار خارجی در افغانستان را صادر کرده که این قضیه خودش با واکنش‌های زیادی در بین افغانستان، خصوصاً تجار و همچنین مردم افغانستان مواجه شده و این دستور را به نوعی در شرایط فعلی افغانستان ناسازگار قلمداد کرده. همکاران ما در تلاش هست تا این گفتگو را آماده پخش بکنن که انشاءالله به محض آماده شدن تقدیم حضور شما خواهیم کرد. مطلع هستید که دولت موقت طالبان در افغانستان از دیشب در بیانیه اعلام کرده که وضعیت اقتصادی و منافع ملی کشور ایجاب میکنه که همه افغانها در داد و ستد از پول افغانی استفاده کنند. حکومت طالبان از دکانداران، تاجران و همه مردم خواسته که هر گونه داد و ستد را با پول افغانی انجام بدن و از بکار بردن اسعار خارجی خودداری کنند. در بیانیه طالبان آمده که استفاده از اسعار خارجی اثرات منفی بر اقتصاد افغانستان داره و زیان آن به همه افغان ها میرسه. این تحلیل آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
جناب استاد سینا، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان و استاد دانشگاه، مستحضر هستید که دولت موقت طالبان در افغانستان استفاده از اسعار خارجی از جمله دلار آمریکا را برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در افغانستان ممنوع اعلام کرده. در ابتدا می‌خواستیم تحلیل شما را پیرامون این اقدام اخیر دولت موقت طالبان و تأثیراتی که بر شرایط فعلی افغانستان می‌تواند داشته باشه را بشنویم.
موضوع چلند یا بد سکوت معاملات کوچک اقتصادی در بازار و در داخل کشور با پول یا اسعار رسمی خود کشور یکی از قوانین جهانی است. این زمان پول یا ارز خود افغانی ارزش پیدا خواهد کرد یا قبل ارزش خواهد بود که این بالای قیم بیشتر اثر مثبت خواهد داشت. زمانی که خود پول ملی کشور در داد و ستد در جریان باشد، این نه تنها دولت موقت طالبان بلکه حکومت های قبلی مدهوریت و حتی در زمان های قبلی هم در و حتی در کشورهای دیگه هم معمول است که پول داد و ستد باید به افغانی باشه و تا جریان باشه و دولت هرانه بودجه خودش تعیین کنه که چقدر پول در دوران است و چقدر پول نیاز است، دوباره که اونا باز سکوک برن و یا پولی که من درست میشه و از کار میفته جمعه و به این ترتیب نظام اقتصادی تامین شده میتونه. اما مسئله ای که اخیراً دولت در این مسئلات داره بیشتر ای است که حکومت بانک ها را مسدود ساخته، برا محدود ساخته و که بانک ها باز هم شده، مردم که در بانک ها با شکل اسعار خارجی خاصتاً دلار وجود داره اونا را محدود ساخته و اجازه که مردم که حق قانونی شمد و حق بشری و افراد و شهروندان است که پول خودشان هر زمان خواسته باشن از بانک بیرون کنند، اینا این ما سخته و اجازه نمیتن که مردم به زی که نیازشان نشد اندازه که میخواهند پول خود از بانک ها بیرون و در اینجا آنها یک معامله دیگه را هم آغاز دادن که اگر کسی در حساب بانکیش یا در حساباتشان پول بری دارن اونا گفتن که شما در بدل ازی باید پول همی بگیرین و این یک مسئله است که دولت خاطر یعنی حاکمیت موقتی که فعلا وجود دارد. تقریباً غیر اختلاف موازین است، غیر موازین است و این اختلاف موازین صورت میگیره و این سبب شده از یک سوی مبلغ خود به دوباره حاصل نکنه، از طرف دیگه مردم نتانه به اندازه که میخوان پول بدن بلکه او را محدود ساخته به زمان و به مقدارش که در یک هفته باید بگیرن و اینا از جمله کارا هم که حکومت حق شده اینجا که ارزش نقدی دلار در مقابل پول افغانی بسیار بلند داره و در نتیجه تاثیر منفی بالای پیرن مواد اضافی مواد مصرفی در داخل کشور کنه و این سبب شد که نه تنها مردم حتی رسید ای داشتن که همه مایستان جزه اساسی و اولی خدا با آسانی تهیه کنن و تکافی امرار معیش در همچه حالا اصلا افغانستان به دی افغانستان به دی مثلا دوچار میشه از یک سو افغانستان پولش به عدش شده میره در داخل بازارهای افغانستان در تای کوچه زنره شهروندان ارزش افغانی پایین آمده میره. یک تاثیر منفی از جانب دیگه چون دلار از بیرون به داخل نمیاد این مقدار تولید داره یه هم بیرون به سبب از تعداد مواد اضافی که باید از بیرون خریداری شوه یا مواد سوخت مانند نفت یا گازی که باید بیرون ما خریداری کنیم در بدل از این دلار بیرون میشه. این سبب میشه که پول کاملا بشه و در عدد این شکل دوام کنه. شاید تاثیر ما دیگه ما نتانیم که یک دلار در بدل شده پیروانی هم مراجعه کنیم و این چیزی هست که نظر اقتصادی مردم بسیار به وضعیت خراب دچار میکنه. شاید که حکومت این مسئله را فعلا یا متوجه نباشه، برنامه دیگه دارن، کتابان واضح هم نساختن، چون حکومت فقط هر وقتی که در مسائل ازش به پرسیش فقط میگن هم اقداماتی در نظر است و هم قریب در نظر است. اینا چیزی هست که تاثیر منفیش مستقیما بالای شهروندان که زندگی میکنه در افغانستان بالای ماست و اما را کاملا به حالت خاص بخونید که 90% تاثیر فوق‌العاده تصمیم خواهد.
بله استاد، بفرمایید که در شرایط فعلی با توجه به اینکه شما هم اشاره داشتید به بحث بحران اقتصادی که مردم افغانستان و تجار این کشور با اون مواجه هستن، با توجه به اینکه گروه طالبان گفته با متخلفان این حکم برخورد قانونی میشه، بفرمایید که برخورد قانونی با تاجران فکر میکنید که آیا باعث فرار سرمایه و سرمایه گذاران از افغانستان نخواهد شد؟
خب مشکل در این است که اونا گفتن که با متخلان وقتی که یه اعلان صورت میگیره گفتن یه لایق حکومت موقت زمانی که جاری میشه که گویا با پول اسعار خارجی در داخل کشور تبادله نشوه، یعنی تبادله هدفی است که در باب سطح روزمره و کار گرفته نشه. تجربه میتونم که سطح بیرون از سرحدات مثلا به کشورهای همسایه که ما میتونم مایتاج اولی بگیره که از قبیل از پیشترم گفتم مواد غذایی، مواد سوخت و البسه هستن، این وقتی که بخواییم که ما وارد کنیم تاجران مجبورن که در اینجا دلار مصرف کنن، چرا که هیچ کشوری در سراسر دنیا در دلار کشوری که پولش دستخوش حالت انفلاسیون است، دستخوش حالت کم ارزی است، با پول افغانی تجارت های بین المللی صورت گرفته نمیتونه و این چالات تا مجبور است. ولی با ما هم تخلصی برخورده می میکنه رفی است که یعنی بیشتر در دست داخلی در مسائل به اصطلاح خورده فروشی یا پرچین فروشی اونا متخلصی نوید اشکاریه دارن که باید در اینجا دلار مصرف نشد. در غیر هم باید سپتون که های دیسات خارج البته فعلا امکان نداره، در اینجا بیشتر انتقال پول لاستیکی که یک سری تراکیم که در افغانستان از گذشته ها دارن به نام حواله که بالای کشور اروپایی میشه و بارها در این مورد رو تحقیقات را انجام دادن که اکثریت تجارت افغانستان با کشورهای بیرونی از طریق حواله بوده و حواله یک سیستمی است که ما فقط باید تلفن باید درصدی یا 2% کمیشنی که در مرجع حواله کننده میدیم اونا پول در اونجا انتقال میدن، یعنی این بیشتر در کشور که مرز تبادله اسعار است پروسه وجود داره. در اینجا تاجر مجبور است بخواد در اینجا به یکی از بطر آر یا بلی اسعار بسپاره و در بدل شرکت که اینا از او خریداری میکنن در بیرون از کشور اینجا دلار تادیه میشه و حواله یک از چیزهای است که بیشتر تاثیر منفی بالای سیستم بانکی افغانستان در شرایط فعلی که بانک ها مسئول محدود هستند، یعنی فعالیت های بیشان کاملا محدود هستند، اکانت های بانک ها در بیرون از کشور بسیار مشکلات ایجاد میشه، چون ایالات متحده و سیستمی یا بانک مرکزی افغانستان مسئول ساخته در همچوال بسیار زیاد امکان داره که بیشتر ارزش افغانی را
با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتون رخصت شده، شما را به خداوند مهربان می سپارم.
شنونده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی ما بودین. نشرات نیمروزی ما تا ساعت 7:50 ادامه داره. برنامه متنوعی برای شما عزیزان تهیه شده که امیدواریم فرصت شنیدن رادیوی ما و برنامه مورد علاقه تان داشته باشیم. همراه می شویم با برنامه گزارش ویژه با مدت 10 دقیقه.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. طی دو روز گذشته در گزارش ویژه به تبیین وظایف و عملکرد سازمان سرطانی جهانی در خصوص بیماری های واگیردار و همچنین عملکرد این سازمان در مقابله با ابولا و کرونا پرداختیم. در گزارش ویژه امروز به انتقادات درباره عملکرد سازمان سرطانی جهانی خواهیم پرداخت. سازمان سرطانی جهانی اواخر سال 2019 و پس از اعلام اولین فوتی ناشی از ویروس کرونا در چین با انتشار بیانیه اطمینان خاطر کرد که تحقیقات اولیه در مورد این ویروس نشان می‌دهد که انتقال آن از راه انسان به انسان قابل توجه نیست. سازمان سرطانی جهانی در آن مقطع با چنین برآورد اشتباهی توصیه هم در خصوص عدم انجام سفر چینی‌ها به خارج از این کشور و یا برقراری تدابیر صحی برای ورود اتباع دیگر کشورها به چین به عمل نیاورد. سازمان سرطانی جهانی پس از بروز علائمی از شیوع ویروس کرونا در خارج از چین دستورالعمل‌هایی درباره مقابله با ویروس، ردیابی آن در میدان‌های هوایی و معاینه مسافران ورودی به کشورها را منتشر کرد. علی‌رغم این، بر اساس دستورالعمل‌هایی که در اواخر ماه فوریه 2020 صادر شد، سازمان سطح جهانی نظرش بر این نبوده است که اقدامات سختگیرانه در خصوص حمل و نقل هوایی بین المللی مگر در برخی شرایط مشخص که امکان ایجاد محدودیت‌های موقت وجود داشته باشد به اجرا درآید. با توجه به تعداد دیگری از دستورالعمل‌ها و عملکردهای مشابه سازمان سطح جهانی در فوریه 2020، ابهامات و انتقادات راجع به عملکرد سازمان سطح جهانی در خصوص عدم مقابله جدی با ویروس کرونا ایجاد شد. در آن مقطع دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا مدعی شد که این تصمیمات سازمان سطح جهانی همسو و هماهنگ با سیاست‌های چین اتخاذ شده است. رئیس جمهور وقت آمریکا تهدید کرد که کمک‌های مالی خود را به این سازمان که بسیار مهم هستند و حالت تعلیق در می‌آورد. تا اواسط ماه مارس 2020 برای ترامپ وضعیت شروع ویروس در این کشور تقریبا طبیعی و عادی بود و لذا تصمیم جدی برای مقابله با کرونا اتخاذ نشد و در مقابل مردم آمریکا تشویق شدند که هیچ گونه تغییری در زندگی معمولی و عادی خود با وجود نیاورند، تا اینکه در 28 ماه مارس 2020 شاهد اتخاذ اولین اقدام برای مقابله با کرونا و موضوع در خانه ماندن در آمریکا و قرنطینه مطرح شد. با تداوم و تشدید بحران همگیری کرونا در آمریکا، اتهامات واشنگتن علیه سازمان سطح جهانی و چین افزایش یافت و نهایتاً ترامپ خروج کشورش از این سازمان را مطرح ساخت. آنچه از منازعات واشنگتن و پکن و خصوص در شرایط بحران شیوع جهانی کووید 19 به نظر می رسد، تلاش فرصت طلبانه امریکای ترامپ در سال حساس انتخابات ریاست جمهوری این کشور برای خروج از شرایط بحرانی حاکم بر امریکا بود. در واقع به نظر می رسد بخشی از اتهام زنی های ترامپ به سازمان سطح جهانی و چین برای ترامپ در سال انتخابات ریاست جمهوری این کشور کارکرد داخلی داشت و با رویکردهای سیاسی صورت می گرفت. با ویژه اینکه اساساً آمریکا علی‌رغم اتهامات سنگین علیه چین در خصوص شیوع کووید 19 به طور رسمی در مجامع بین المللی علیه چین شکایت حقوقی تنظیم نکرد. ضمن اینکه جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا پس از روی کار آمدن بلافاصله روی کرد این کشور را تغییر داد و بازگشت مجدد آمریکا به سازمان سطح جهانی را اعلام کرد. با وجود این عده‌ای نیز معتقدند تاثیرپذیری سازمان سطح جهانی از چین در موضوع نحوه واکنش به کرونا مشهود است، ولی آمریکای دوره ترامپ آن را بیش از اندازه برجسته می ساخت. صرف نظر از انتقادهای دولت ایالات متحده و تعلیق پرداختهای مالی این کشور به سازمان سطح جهانی در دوره ترامپ به دلیل آنچه آمریکایی ها آن را چین محور بودن سازمان سطح جهانی می خوانند، بررسی گزارش ها و نگاهی به روزشمار واکنش سازمان سطح جهانی عملکرد ضعیف این سازمان را نشان می دهد. طرفداران این دیدگاه معتقدند که عملکرد این نهاد بین المللی در مقابله با کرونا بسیار غیر حرفه‌ای و مغایر با اساسنامه این سازمان بوده است و احتمال تأثیرپذیری سیاسی سازمان سطح جهانی از چین وجود دارد، چرا که سازمان سطح جهانی در آغاز بحران کرونا همان اطلاعات گمراه کننده و غلطی را منتشر می‌کرد که مقامات چینی به آنها انتقال می‌دادند و در تاریخ 5 ژانویه 2020، یعنی زمانی که هنوز میشد جلوی بسیاری از آسیب‌های بعدی را گرفت، این سازمان به اشتباه اعلام کرد که هیچ مدرک دال بر انتقال انسان به انسان این ویروس جدید وجود ندارد. اشاره شد که سازمان سطح جهانی در تاریخ 5 ژانویه 2020 اعلام کرد که هیچ مدرک دال بر انتقال انسان به انسان این ویروس جدید وجود ندارد. این اطلاع غلط و گمراه کننده در روز 14 ژانویه 2020 نیز تکرار شد. این در حالی است که تایوان و هنگ کنگ از قابلیت انتقال انسان به انسان این ویروس اطلاع داشتند و 2 هفته پیش از آن تدابیر سختگیرانه در پیشگیری از شیوع آن اجرایی کرده بودند. این قضیه نشان می‌دهد که سازمان سطح جهانی در آن مقطع حتی در حد نهادهای مدیریت بهداشت تایوان نیز کارآمد عمل نکرده است. به عبارت دیگر 3 هفته طول کشید تا سازمان سطح جهانی به همان نتیجه‌ای برسد که تایوانی‌ها رسیده بودند، نتایجی که تایوان اطلاعات آن را همان زمان در اختیار سازمان ستامه جهانی نیز گذاشت، اما ظاهراً این سازمان با توجه به فشار پکن در جلوگیری از عضویت تایوان در سازمان ستامه جهانی توصیه ها و یافته های دانشمندان تایوانی را نادیده گرفت. این در شرایطی است که به نظر می رسد در عملکرد ضعیف سازمان ستامه جهانی در آن مقطع نبود هماهنگی میان کشورها نیز تأثیر داشته است. هلن کلارک نخست وزیر پیشین نیوزیلند و نائب رئیس اداره کارشناسان مستقل سازمان ستامه جهانی می گوید نبود اراده و هماهنگی میان کشورها، واکنش دیرهنگام حکومت‌ها و همچنین عملکرد ضعیف سازمان ستامه جهانی از جمله دلایل مبارزه ناکارآمد با بیماری کووید 19 است. باید گفت علی‌رغم این انتقادات، با گذشت زمان بر دامنه تحرکات سازمان ستامه جهانی برای مقابله هوشمندانه با ویروس کرونا افزوده شد. اتحادیه اروپا از سازمان ستامه جهانی در خصوص سیاست‌های اخذ شده در مقابل پاندمی کرونا حمایت کرده و در موضوع خروج آمریکا از این سازمان بود که از آمریکا خواست تجدید نظر کند. این رویکرد حمایتی از سازمان ستامه جهانی با صدور بیانیه‌های مشترک بین رؤسای کمیسیون اروپا و هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص پاندمی کرونا ادامه یافت و حتی آلمان رفتار ترامپ را مایوس کننده دانست. در آن مقطع وزیر خارجه آلمان به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا از تصمیم ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا درباره قطع حمایت مالی از سازمان ستامه جهانی انتقاد کرد و خواستاران شد که به جای اتهام زنی به چین برای اتخاذ رویکرد جهانی در مواجهه با کرونا، کشورها به اتحاد و همبستگی روی آورند. آنچه مسلم است این که سیاسی شدن کووید 19 در جهت اهداف چین یا ایالات متحده برای همکاری‌های بین‌المللی سلامت چالش برانگیز است. یکی از مهمترین دغدغه‌ها تقابل نیروهای حامی حقوق بشر سلامت با آن دست از کشورها و محافل قدرت است که کار اجرای قواعد حقوق بین‌الملل سلامت را دشوار می‌سازند. امروزه در بحران همگیری کووید 19 بسیاری از کشورهای قدرتمند تمایل دارند سازمان ستامه جهانی با چشم پوشی از منافع سلامت جهانی، از ملاحظات و منافع حاکمیتی آنها حمایت کند. هرچند سازمان ستامه جهانی در بحران همگیری کووید 19 به طور آشکار از موضع یک کشور حمایت نکرده است، اما در سطح جهانی این انتظار عمومی شکل گرفته است که این نهاد بیش از پیش با استفاده از توانایی‌های علمی و پزشکی موضع مستقل و مقتدرانه‌ای در صیانت از سلامت و بهداشت جهانی و سوق دادن کشورها به رعایت مقررات بین‌المللی بهداشت ایفا نماید. در این راستا مقابله جدی سازمان ستامه جهانی با تبعیض موجود در توزیع جهانی واکسن‌های مؤثر برای مقابله با کرونا یکی از مطالبات مردم اکثرنقاط جهان می‌باشد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
آیا می دانید که کلید حل مشکل
می دانستید رای حل کلیدی
آیا تا به حال ای جمله کلیدی
آیا به دنبال کلیدهای اساسی
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ
کلید
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید شستشوی روزانه موها چربی طبیعی کف سر را افزایش می دهد؟ در واقع هرچی موها را بیشتر بشویید چربتر می شوند. متخصصان پوست و مو توصیه می کنند که موها هفته 2 تا 3 مرتبه شسته شوند. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود.
امام رضا علیه السلام می فرمایند دعا اسلحه مؤمن و ستون دین و نور آسمان ها و زمین است. همچنان در خدمت شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من تحل به عقد المکاره وَيَوْمَنْ يَفْتَهُ بِهِ حَدُّ الشَّدَائِدِ وَيَوْمَنْ يُلْتَمَسُ مِنْهُ الْمَخْرَجُ إِلَى رَوْحِ الْفَرَاجِ دَلَّتْ لِقُدْرَتِكَ السِّعَابُ وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شد که خیزم زیده نمایه از نهی ستان های آوای نایه شاید که سابه بانگه در آیه بارت پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها. کنون بشنو از من یکی داستان که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. وقتتان بخیر. با یکی دیگر از برنامه های قصه های کهن پارسی مهمان خانه های گرم شما عزیزان هستیم. ابتدا در ادامه برنامه های گذشته به معرفی ادبیات عامیانه فارسی میپردازیم و همراه شما عزیزان یکی دیگر از شاخه های مختلف ادبیات عامیانه را بررسی میکنیم. سپس شما را به سرزمین قصه های کهن پارسی خواهیم برد. با ما همراه باشید. در بررسی موضوع یا مضمون داستان‌های حیوانات از حزم و دوراندیشی و مکر در این داستان‌ها با شما سخن گفتیم و وجوه مختلف آن را بررسی کردیم. یکی دیگر از مضامین رایج در داستان‌های حیوانات گوش زد کردن خطرات اعتماد به دشمن است. دشمنی و خصومت از موضوعات بنیادی و حادثه ساز این گروه از حکایت‌های عامیانه است. هر کس در زندگی دشمن یا دشمنانی دارد که برای رهایی از خصومت و کینه آنها ناگزیر است دست به کاری بزند یا شیوه‌ای را برای مقابله یا دفع آن انتخاب کند. یکی از این راه‌ها اجتناب از رویارویی با دشمن است و این شیوه به ویژه از زمانی که دشمنی موقتی و عارضی نیست بسیار کارساز است. آنچه بین دشمنی در این حکایت ها با دشمنی در میان مردم فاصله می اندازد نوع آن است. دشمنی در عالم حیوانات اغلب ذاتی و ناگزیر است، اما در عالم انسانی اغلب دشمنی ها ناشی از منفعت طلبی است و برای دستیابی به منافع مختلف مادی و بر سر نعمت های این جهانی است.